بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب ها معمولا کتاب های در واقع حوزه علوم دینی که می نویسن آقایون میگن این که بخوایم بگیم قبلا گفتیم یا اینکه بعدا خواهیم گفت، در این مقطعش نمی رسن. ولی خب همونجور که فرمودید بدون وسواس لازمه که آدم با دقت مطلب رو پیش ببره، تقریبا تبدیل بشه به یک دانشنامه مهدوی و در واقع منبع خوب بشه. ببینید ما عرضمون در اینجا قبل از رمضان به پایان رسید، دخت سر خط شد که در باب ضرورت پژوهش در مسئله مهدویت ما به اینجا رسیدیم که دوران زندگی امام در دوره غیبت صغرا با شاخصه نواب عربه که جنابان چهار نفر بودن، جنابان عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسید ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سموری، که اینها از تاریخ 8 ربیع الاول سال 260 هجری تا نیمه شعبان سال 329 هجری قمری این نیابت و این سفارت رو از طرف امام عصر علیه السلام به عهده داشتن، یعنی تقریبا معادل 69 سال. معمولا کتاب هایی که در باب امام عصر علیه السلام نوشته میشه به غیبت صغرا خیلی نمیپردازه، در حالی که مقطع بسیار مهم نیست و شاید مردم فکر کنن که خب این یه مقطع زینتیه. نه، اینجوری نیست، یه مقطع بینابینیه. مقطع بینابینی نیست، یه مقطع اصلیه برای ورود پیدا کردن به یک امر مستمر و دائم که انشالله به زودی سر آید و ظهور و بروز امام علیه السلام رو همگی شاهد باشیم انشالله. خب نواب عربه در این که اینها چه شخصیت هایی بودن، چهار نفر اسم بردیم، این که اینها چگونه انتخاب شدن به واسطه امام هادی، امام عسکری و خود امام عصر، این که چه خصوصیت هایی داشتن، ده ویژگی داشتن، ده ویژگی رو ما مفصل راجبش صحبت کردیم، بحث ایمان، تقوا، عدالت، وساقت، رازداری، یعنی پوشیده داشتن امر امام علیه السلام، بنده خداوند بودن، امانتداری، درایت و تیزهوشی در این حالی که مردمان اجتماعی هستن، پاسخگوی مردم هستن از طرف امام، راهنمای مردم به طرف امام نیستن، به مکان امام نیستن، این تیزهوشی و درایت بسیار بالا میخواد که بازی نخورن در سطح جامعه، طوری زندگی نکنن که در واقع زلمه بتوانن از اینها سوء استفاده بکنن.
اونها میدونستن امام کجا هستن،
اونها میدونستن، چون از طرفی باید در واقع هم از امام پیام ببرن و به هم به امام مسائل رو برسونن، در واقع چشم و گوش امام علیه السلام در جامعه شیعه بودن، صبر و مقاومتشون و افرادی بودن که در سطح جامعه باید عادی به نظر برسن که دستگاه اعیان عباس به اونها خیلی در واقع حساس نشه که اینا آدم ها در این حالی که آدم های ممتازی هستن ولی به دور شهرت طلبی بودن، به دور از این بودن که خودشون رو خیلی توی چشم بیارن. اینها ویژگی های دهگانه عمومی این بزرگواران بود و در چه مکانی زندگی میکردن. با اینکه امام علیه السلام در دوره غیبت صغرا در سامرا بودن، مرکز نواب سلام الله علیهم اجمعین در بغداد بوده و این رابطه بغداد تا سامرا خودش خیلی مسئله است.
چرا این اتفاق افتاده؟
به هر صورت باید مردم رو از امام دور نگه بدارن، در این حالی که باید مرتبط نگه بدارن. ببینید نباید جایی باشه که ظرف چند دقیقه بتونن پیدا بکنن.
باید سامرا مرکز خلافت یا بغداد؟
مرکز بغداد هستش. آها. ولی سامرا مرکز در واقع حصر امام علیه السلام، حضرت عسکری و حضرت هادی سلام الله علیه این بوده.
بله.
بعد اینکه مردم با این نواب چجوری ارتباط برقرار میکردن، راجع به سازمان وکالت صحبت کردیم، گفتیم عمدتاً این بزرگواران به واسطه وکلا، وکلای منطقه‌ای، وکلای محلی و وکلای مثلا فرض کنید فراجغرافیایی از منطقه خودشون دور بودن، یک سازمان هرمی تشکیل دادن تا برسن به خود نواب، از طریق نواب به امام. مردم معمولا و عموما به واسطه وکلا با این چهار بزرگوار ارتباط داشتن عموما، گرچه ممکن است بعضی از اینها با خود این بزرگواران مستقیما ارتباط داشته باشند. ولی مهمترین بحث ما این بود که اینها موجودات زینتی و تشریفاتی نیستن، بنابراین وظایفشون چی بود؟ وظایف این چهار بزرگوار که خب چی کار کردن؟ چه اتفاقی واسطه اینها رقم خورد به خاطر دفاع از اینکه اینها موجودات زینتی نبودن؟ عرض کردیم که اینها عمدتا 10 وظیفه داشتن. دو تاشو قبلا گفتیم، یکیش این بود که جلوگیری کردن از فرقه شدن شیعیان در دوران غیبت صغرا، با توجه به اینکه زمینه بسیار مساعده. اولا مردم دسترسی به امام ندارن، ثانیاً دستگاه ظلم فرصت رو مناسب میدونه که از این عدم حضور، عدم ظهور مناسبی که در واقع یک فرق سازی بکنه تا مردم حق و حقیقت رو نتوانن تشخیص بدن. و چهار فرقه رو معرفی کردیم که خود این چهار فرقه هر کدوم شعباتی داشتن، ولی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه فرمودن به این که در عصر ما از اون فرقه ها هیچ خبری نیست و این مرهون خدمات و زحمات نواب اربعه بوده. بحث دوم اینه که وظیفه دوم رو که بزرگواران داشتن، جلوگیری از انحراف در مهدویت، که حالا یه بحث اصلی ما خواهد بود در آینده. ولی انحراف در مهدویت در دوران غیبت صغرا، خب به خاطر اینکه بحث نیابت خاصه یک موقعیت اجتماعی بالایی میاره، یه دهی در واقع چشم طمع داشتن برای اون جایگاه، بنابراین افرادی اظهار کردند که ما همون نایبان خاص هستیم. ما راجع به شخصیت‌های مثل ابو محمد حسن شریعی، احمد هلالی، احمد ابن هلال کرخی، محمد ابن علی ابن بلال، محمد ابن نصیر نمیری، حسین ابن منصور حلاج، محمد ابن علی شلمغانی، این شخصیت ها که خودشون آدم های ممتازی بودن در عصر خودشون، منتها چشم طمع و در واقع دنیا طلبی اونها موجب شد که اول ادعای نیابت خاصه بکنن و بعد در واقع ادعای مهدویت بکنن. بعدها مفصلا راجع به این شخص در واقع این انحراف از مهدویت که چه کسانی منحرف شدن و انگیزه چه بوده، این چند نفری رو که نام بردیم در دوران غیبت صغرا چنین ادعای کردن. و یکی از کارهای در واقع شخصیت‌های نواب و سفرای اربعه این بود که با این در واقع مسئله مبارزه کنن. چجوری مبارزه کنن؟ اولا علما رو با واسطه فرهنگ سازی جامعه وادار میکردن به مبارزه. فرهنگ سازی جامعه به چه شکلی؟ به این شکل که عالمان وارد در واقع صحنه می شدن در مقابل مدعیان دروغین و جوری بحث رو اداره می کردن که مردم متوجه می شدن که آقا کسی ادعای نیابت کرد چجور باید باش مقابله کرد. مثلا همین حسین ابن منصور حلاج، وقتی این آدم که ادعای بابیت کرد آمد خدمت جناب سهل نوبختی که از عالمان در واقع ما بود در دوران غیبت صغرا، از عالمان بزرگ شیعه بود و از خاندان ایرانی است، نوبختی ها ایرانی هستند. او میدونست که اگر بتواند جناب نوبختی رو برگردونه، خب مریدا و کسانی که مسئله از ایشان دارند و با این عالم ربانی ارتباط دارند برخواهند کرد و آمد به او وعده داد که تو بیاد جز گروه ما باشه. ایشان هم به سوال کرد، گفت ببین من پیر مرد شدم، همه محاسنم و موهام سفید شده، اگه بتوانی یک کاری بکنی که من بدون خضاب کردن موهام برگرده به دوران جوانی و یک کرامتی رو من از تو میخوام، اگر اینو انجام بدی من اگه بیام طرف تو هزاران نفر طرف من میام و طرف تو خواهن آمد. خب او فهمید که اینجا زمین سفت و خیلی نمیشه به این راحتی وارد شد و این فرهنگ سازی رو در جامعه کرد. امروز هم اگه مردم اطلاع داشته باشن اون مطلب رو، میفهمند که کسانی که مدعی خود امامت هستن، نه اینکه نایب باشه. اگه یه زمانی مردم ایران مواجه میشن با علی احمد باب، اگه خودشون مواجه میشن با علی احمد باب، بفهمند که آقا تو اگر بخواد چنین ادعایی بکنی باید کرامت داشته باشی. و مردم اگر بدانن از نظر فرهنگی معنای کرامت چیه، که تفاوت داره با سحر و جادو، تفاوت داره با شعبده بازی، خب این طبیعتا پس زده خواهد شد. دیگه نوبت نمیرسه که شخصیت بزرگواری مثل جناب امین کبیر بخواهد از عالمان حکم تکفیر او رو امضا بکنه و مثلا چنین شخصیتی که خدمتگزار خدوم ملت ایران بود به شهادت برسه به خاطر که وظیفه دینیش رو انجام داده. به هر صورت نواب به واسطه عالمان معاصر فرهنگ سازی در جامعه میکنن. دومین کاری که میکردن خودشون مستقیما مواجه میشدن و دروغ مدعیان رو برملا میکردن. و از سومین اتفاقی که افتاد، اینا ارتباط با امام عصر علیه السلام داشتن و از ناحیه امام توقیعاتی در عرض با حضورتون متهم بودن این شخصیت های مدعی دروغین در واقع صادر شد. راجع به توقیع صحبت کردیم که توقیع چیست؟ عرض کردیم توقیع در اصطلاح مهدویت نامه هایی است که یا ابتداءً خود امام علیه السلام می نوشتن، یعنی بدون اینکه مسئله باشد امام مطلبی رو، یا در پاسخ به مسئله امام مباحثی رو از خودشو صادر میکردن. در اصطلاح مهدویت توقیع یعنی مکتوباتی که از امام عصر علیه السلام باقی مونده. اما ریشه یابی توقیع که از چه زمانی در عصر امامت شروع شده، ظاهرا از عصر امام کاظم علیه السلام مطرح میشه، گرچه قبل از امام کاظم علیه السلام هم مکتوباتی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین و نامه هایی بوده. اما چرا به اونها توقیع نمیگن؟ شاید علتش این باشد که امام کاظم علیه السلام در بین امامان سلام الله علیهم اجمعین سرسلسله آغاز یک سیاست گذاری است، و اون این که یواش یواش مردم را عادت بدهند به این که مردم نمیتوانند با امامشان به راحتی ارتباط برقرار کنند. دارن زمین سازی مسئله غیبت رو فراهم میکنند. خود امام هم به واسطه در واقع از وکلاشون ارتباط برقرار میکردن، شاید به خاطر اینکه امام سرسلسله این زمین سازی از نظر ارتباط هستن، بشه مثلا فرض کنیم بحث رو مطرح کرد که بحث توقیع از ناحیه امام کاظم علیه السلام مطرح بشه. اما اینکه موضوعات این توقیعات چی بوده؟ متشتت بوده. توقیعات کلمات امام علیه السلام، کلمات امام به سه بخش تقسیم میشه. بخشیش در دوران و در واقع 5 سال اول است که امام زیر سایه پدر بزرگوارشون هستن. نمیدونم بخواید بریم و برگردیم یا اینکه ندام
بدن. اگر اجازه بدید بریم یه رفت و برگشت میکنیم و ممنونم. من میخواستم این جنبندی بحث گذاشتمون به یک نتیجه برسه و بعد بریم، ولی خب شما خودتون قطع بحث رو دستور فرمودید. بریم و میاییم، انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم داشت. خب تا اینجا بحث هایی که داره مطرح میشه اون چیزی بوده که ارائه شده در برنامه، ولی خب خیلی گذرا جاها دارن بحث های قبلی ما رو مرور میکنن تا عزیزانی که شاید ندیده باشن بحث های گذشته ما رو، یا که اونان فراموش کرده باشن مرور کرده باشیم ما بحث گذشتمون. بله توقیعات بحث های متشتتی بوده و
موضوعاتش در
بله متنوع بوده.
متنوع بوده. توقیعات یعنی مجموعه کلمات امام علیه السلام. کلمات امام به سه دوره تقسیم میشه. دوره اول برمیگردد به اون 5 سال زندگی پنهانی که زیر سایه پدر بزرگوارشون از نیمه شعبان 255 تا 8 ربیع 260 هجری قمری اتفاق افتاده در منطقه سر من را. در اینجا کلماتی از امام علیه السلام وجود داره. این کلمات جمع‌آوری شده. از جمله فرمایش حضرت حجت است در شب ولادتشون وقتی به پا ورسه خاکی میذارن، جناب حکیمه دختر امام جواد علیه السلام، ایشان از شخصیت هاییست که در اون در واقع برهه خدمتگزار حضرت عسکری اسلام بوده. وقتی آزاده به دنیا میاد ایشان نقل میکنن که حضرت این رو بیان کردن امام زمان اسلام. من شعر روایتم در کتاب چیز هستش، کمال الدین، کمال الدین مرحوم صدو،
یعنی طفل به سخن
بله سخن گفتن به دنیا آمدن، امام عسکری علیه السلام فرزند بزرگوارش رو در آغوش گرفتن و به فرزند شوفن بودن فرزند رو سخن بگو. اولا بینندگان عزیز بیدانن این که بگن فرهنگ سازی باید بشه اینه، بینندگان عزیز بیدانن که سخن گفتن نوزاد غیر ممکن نیست.
بله
جهتی که جناب عیسی علیه السلام صحبت کرده، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی گن مبارکا، بعد آسانی به
صبر
و صلات. خب این همه معمولیه در دو
و اوصانی به صلاته
به صلات. بله و عرض به حضورتون که اینو که فرهنگ سازی که میگم یعنی باید بدونن که آقا مگه میدونی بچه مثلا صحبت بکنه؟ خب خداوند در قرآن کریم به فرزندی مثل حضرت عیسی علیه السلام اشاره کرده. از مسئله عیسی علیه السلام مهمتر به جهت اینکه جناب عیسی پیغمبره، فردی که شاهد هست برای جناب یوسف علیه السلام که اون اصلا در این معرکه نیست،
بله،
یعنی نبی نیست، پیغمبری نیست که بخواد بهش عنایتی بشه. ولی قدرت خود این فرهنگسازیه، یعنی این که اولا نمونه وجود داره، ثانیا اگر کسی بخواد بحثی رو مطرح بکنه قدرت خدا رو باید بشناسه، قادریت خدا رو آدم باید هیتش رو بدونه چیه. حضرت حق فرمود اگر همه ی عالم، همه ی عالم من الاولین تا آخرین، حدیث قدسیه، از من تمام زمین و آسمان را بخواهند و ما بینهما را بخواهند و مصلحت باشد که من به همه اونها بدهم، ذره ای از خزانه مالی من کم نمی شود. این قدرت خداست. بعد حضرت حق می فرماید کلید قدرت من واژه کن هست،
کن
فیکون. خب وقتی بیننده این مسئله فرهنگی رو بدونه، خب این همه رو خدا رو سر از آتومان به من بده که مطلبی نیستش که میگه من اولین تا آخرین. اگه من تردید میکنم در خواستنم از خداوند چون قدرت خدا رو نمیشناسم، این فرهنگسازی کار علماست، این فرهنگسازی علمی، خواب نیست، داستان نیست، توجه بفهمید.
بله،
بنابراین بیننده وقتی بدون قدرت خدا در چه حیطه‌ایه،
یه نمیگه آقا من یه طفل حرف میزنه،
حرف میزنه.
بله.
بعد نمونه داره، قرآن کریم داره دو سه نمونه شو داره مطرح میکنه، یکی جناب عیسی است، یکی جناب یحیی، یکی او شاهده بر عرض با حضورتون حضرت یوسف علیه السلام.
بعد یکلم الناس فی المهد و کهلن
بگر. و این خیلی مسئله مهمیه. بعد امام عسکری به فرزند بزرگوارشون فرمودن فرزندم سخن بگو. حالا سخن میخواد بگه چی داره میگه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان جدی رسول الله و ان ابی امیر المؤمنین. سه شهادت مهم در بدو و ولادت به وحدانیت حضرت حق، رسالت جد بزرگوارشون، امارت و امیر المؤمنین پدر بزرگوارشون حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. بعد حضرت می فرماید ثم عد، حکیم خاتون می فرماید به این که ثم عد امامن اماما الى ان بلغ الى نفسه. بعد از امیر المؤمنین همه ائمه را به شمارش در آوردن تا رسیدن به خودشون. ثم قال، سپس فرمودن اللهم انجز لی بار الله آنچه به من وعده فرموده ای به جای آور. اللهم انجز لی ما وعدتنی، اون چی که به من وعده کردی رو به جای آور. و اتمم لی امری، و کار مرا به سرانجام برسان. و ثبت و تعاتی، و گامم را استوار قرار بده. و املأ الارض بی عدلا و قسطا، و زمین را پر از عدل و داد بکن. فرزند تازه به دنیا آمده برای ما عجیب نیست، رسالت خودش رو داره میگه که من مأمورم که زمین را پر از عدل و داد بکنم، در این مسیر مرا استوار قرار بده. یکی از کلماتی است که وجود نازنین حضرت در اون 5 سال بیان فرمودن. کلمه دوم رو جناب شیخ طوسی و شیخ صدوق از دو خادم امام عسکری جناب نسیم و ماریه نقل میکنن. حضرت وقتی به دنیا آمدن این عبارت رو بیان کردن، عطسه کردن، بعد فرمودن الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش مربوط مخصوص به خداست که ما هم عطسه میکنیم، حمد میکنیم خدا رو، و صلی الله علی محمد و آله. زعمت الظلمه، گمراهان و ظالمان تصور میکنن ان حجت الله داهزه، این که حجت الهی از بین رفته، ولی ولو اذن لنا فی الکلام لزال الشک، اگر خدا به من اجازه بروز و ظهور میداد همه شک ها و تردید ها برطرف میشد. و این کلام هم جناب احمد ابن اسحاق اشعری رئیس علمای امامیه در من محضر امام شرف یاب شدم، 4 سال داشتن عمر مبارکشون، حضرت به عربی فصیح فرمودن انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه، این کلماتی است که از امام باقی مانده در دوران 5 سال.
درسته.
اما بیایم در دوران 69 سال غیبت صغرا، کلماتی که اینجا باقی مانده عرض به حضور و انورتون که اصطلاحا توقیعات به همین مقطع از کلمات امام علیه السلام اطلاق میشه. موضوعات در واقع متشتت. 1-2 تمام اون دست نوشته های امام به خط حضرته و تمام راویان توقیعات این عبارت رو دارن: خرج توقیع به خطهی نعرفه، خارج شد یک دست نوشته ای به دست خود حضرت که ما آن را می شناختیم. این حکایت از این می کند، یعنی این علامت بوده که این دست خط من الانم مدیران گاهی مثلا دست خط با خودکار سبز و خودکار قرمز و اینا دارن. امام علیه السلام در واقع دست خط رو به 4 نایب معلوم می کند تا صحت و صقم این مطلب پیدا باشد. لذا در اکثر موارد تمام راویان توقیعات نوشتن خرج توقیع اون به خطهی، خارج شد مکتوبه ای به خط مبارک نعرف و هما رو میشنسیم، یعنی که در واقع سقط با سند برابر است.
اصلاحی میکنم، کی دیده این دست خطارها؟ فقط نواب دیدن؟
نواب عربه اینا دارن تایید میکنن و بعد راویان روایت از اینها نقل میکنن.
اینکه میفرمایید اونها این خرجه رو نوشتن، اینو نواب نوشتن؟
اینو نواب نوشتن.
بعد این نامه ها الان کجا؟
حالا عرض میکنم، حالا میرسیم به این مطلب.
چون 1 دقیقه زمان داریم
الان این مطلب، یعنی بعدش بعد از اذان میگیم دیگه. برابر این معارف اعتقادی سیاسی، حالا بسید اینو بخواد بعد از چیز بیان بکنیم.
خوبه.
توقیعات در کتاب های جمع شده. حالا در یک موضوع از توقیعات من کتاب معرفی بکنم و بعد در کل توقیعات باز کتاب دیگه رو. امروز به یک بخش از توقیعات خواهیم.
ممنون و متشکرم. پس بحث امروزمون در مورد توقیعات امام علیه السلام هست. ممنونم، ان شاءالله بعد از نماز
یعنی
هم باز
تو بگید ببینندگان عزیز که اون کتابایی که در آخر وقت معرفی می‌کنم خیلی کارساز در زندگی جوهر.
پس سری نمازتون رو بخونید، دوباره تلویزیون رو روشن کنید، ادامه بحث ما رو ملاحظه بفرمایید که ان شاءالله اون بخش پایانی رو هم از دست ندید. ما رسم و سنت پسندیده ای که مشخص هست در مواقع برآمدن بانگ اذان لبیک میگیم و می ایستیم به نماز اول وقت. قبول باشه طاعت عبادتتون به درگاه خداوند بزرگ و بلند مرتبه. امیدوارم که خداوند این عبادتهای ما رو پذیرفته باشه و خریده باشه و قبول کرده باشه و حتما برای همدیگه هم دعا بکنیم که خداوند انشالله عواقب امور ما رو ختم به خیر بکنند انشالله. امام صادق علیه السلام این دعا رو کردند که الهی وختمنا بالخیر، خدایا عاقبت ماها رو به خیر بکن. اون آخر که داریم میریم چی جوری هستیم؟ انشالله اون آخر خوب باشه انشالله. استاد عزیز ما حاجی علوی هم اینجا هستن. سلام مجدد.
و علیکم السلام.
ما در رابطه با امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم و بحث رسیده به توقیعات حضرت. شما فرمودید که کتاب هایی هم هست که توقیعات آنجا آمده و انشالله در پایان برنامه معرفی خواهید فرمود.
حالا این بحث رو که حتما خواهیم گفت، اون نکته هم که استاری در دعای امام علیه السلام بیان فرمودید که حضرت فرمودن خدایا ما را عاقبت به خیر بکن، این بحث نیست که بینندگان عزیز با خودشون این تأمل و تعنی رو داشته باشن عوامل عاقبت به خیری چیه.
چطور ما عاقبت
چجوری زندگی بکنیم که آش سعیدا و مات سعیدا بشه. این خیلی مهمه. این دعا یعنی که عاقبت به خیری هدف خلقته، که من به خیر زندگی بکنم. اما اینکه حالا خب برنامه‌ای که باید به خیر بشود زندگی من تا مرگم هم سعید باشد، این چیه؟ من باید تو اون برنامه چی کار بکنم؟ این تأمل و تأنی رو بکنم، شاید یه روزی راجعش بحث بکنیم.
باز شما ما رو بردید لب چشمه و تشنه رها کرد.
یکی از بحث‌های مهم کاربردیه.
یه دفعه بحث بکنیم
ان شاء الله. عوامل عاقبت به خیری بسیار مهمه، بسیار مهمه.
خیلی خوب.
عرضم حضور انورتون که
باز میخوام اینو فهمیدید که ما به این نقطه برسیم که فقط این نیست که خدای ما رو عاقبت به خیر بکنه.
بله، این در واقع طلب از خداست، اما خب برنامه چیه؟ با چه کاری؟ ببینید، من میخوام ببینندگان عزیز بگم که اگر توی بحث‌های روانشناسی مثلا بخونه هفت گام تا موفقیت، خب موفقیت بر بینش اون نویسنده غربی است، یعنی نگرش او میگه هفت گام داره، 10 قدم تا ثروت. نگرش او برای ثروتمند شدن 10 تا قدم. اما ما در واقع تعالیم دینی هم همین مطلب رو داریم که ما چه بکنیم موفق در دنیا بشیم. تعالیم اهل بیت هست. ما چیکار بکنیم که ثروتمند بشیم؟ تعالیم اهل بیت هست.
عجب.
همون کلید واژه هایی که مثلا در بحث های روانشناسی میگن اینجا هم وجود داره. روانشناسی موفقیت اینجا هم وجود داره.
یعنی اهل بیت گفتن چیکار کنیم بله، پولدار بشیم؟
مثلا برای ثروتمند شدن. و عرض به حضورتون که حالا اون بحث خودش داره، میدونه حالا بینندگان عزیز میگن اینو به و ان شاء الله خدا به حق امیرالمومنین علی علیه السلام جوری بشود شرایط مملکت ما که این ثروت به درستی توزیع بشه بین همه طبقات تا محرومیت انشالله به کلی از بین برود، یا شبیه به از بین رفتن، نزدیک به از بین رفتن. حالا بحثم اینه، اونا بحث مهمیه و کاربردیه و داریم، اونجور نیست که نداشته باشیم. اما ما در توقیعات گفتیم یکی از شاخصه های توقیعات اینه که در واقع نواب اربعه ملاک صحت و سقم این توقیعات بودن، و یکی از ملاک ها این است که خرج توقیع اون به خطه نعرفه، ما میشناسیم اون، و این در اول توقیع نوشتن و راوی هم ذکر کرده. توقیع ها موضوعات متفاوت دارن، بعضی هاش معارف اعتقادی و سیاسیه.
مثلا منظور شما از راوی چیه؟
مثلا ببینید توقیع صادر میشه
بله.
برای یه مسئله درست شد، ولی این کسی که این توقیع رو گرفته جناب مثلا فرض بفرمایید سید محمد ابن عثمانه،
خب
نایب دوم درست؟
بله، بله.
محمد عثمان نایب اول، بعد ایشان توقیع رو برای کسی گرفته، یعنی این توقیع به افتخار کسی از ناحیه امام علیه السلام صادر
امام شد. برای شخصی نامه نوشتن به واسطه نایب میرسه به دست.
درست شد؟
بله.
بعد جناب شیخ صدوق داره اونو نقل میکنه، راوی اون میشه.
آها.
جناب شیخ طوسی داره اونو نقل میکنه، این میشه در واقع عرض بوزر.
یعنی شیخ صدوق و شیخ طوسی میگه من میشناسم،
شیخ صدوق و شیخ طوسی میگن ما دیدیم که در اول توقیع نوشته خرج، اینو ما دیدیم، تایید میکنن.
درست.
اونا منابع کهن هم دیگه، و یکی از ملاک های در واقع صحت بواسطه روایی هستش. بله. برای عده زیاد مباحث معارف اعتقادی و سیاسی، صفات خدا، نبوت، ختم قرآن، مسئله امامت، مبادی علوم امامان، بحث توری از قالیان که بحث سیاسی میشه. این یک بخشی از در واقع توقیات. بخشی از توقیات احکام فقهی، سال فقهی از امام کردن، امام جواب دادن. بخشی از توقیات درخواست کرامت از امام، التماس دعا داشتن، آقا دعا کنید فرزنددار بشید، دعا بکنید مشکل حل بشه. امام هم دستور العمل نوشتن و هم که عرض به حضورتون اون شخص رو به شخصیته دعا کردن. چهارمین بخش، مهمترین بخش، ادعیه ایست که از امام علیه السلام صادر شده. ما دعاهایی داریم که از امام علیه السلام صادر شده. دو تا کتاب رو در این زمینه معرفی میکنم. یک کتاب هستش که چرا دو تا کتاب معرفی میکنم؟ به خاطر که کتاب اول صحیفة المهدیه، این حاوی 42 دعا از امام زمان علیه السلام. یکی از دعاها رو من بگم، ببینید چه خوشگله، قراره که ما سپر بلای امام علیه السلام بشیم. این دعا رو بینندگان گوش کنن، ترجمهش رو گوش کنن.
شما نشونه هم گذاشتید
امام سپر بلای ما شده.
داره
امام سپر بلای ما شده، در نمازش اینجور دعا میکنه: اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیت تینتنا. پیروان ما خلق شدن از شعاع انوار ما و اضافه گل ما. این تعبیر در واقع تعبیر شدت اتصاله. شما در فارسی هم میگید که من با فلانی یه روح در دو بدنی.
بله.
این یعنی شدت اتصالمونه. این خلقت من شعاع انوارنا و بقیت تینتنا یعنی شدت نزدیکی به ما رو دارن و چقدر عالیه. وقد فعلوا ذنوبا کثیره، اینا گناهان زیادی رو انجام دادن. اتکالا علی حبنا و ولایتنا، به پشتی ما جهالت کرده. ما رو دوست دارم، حل میشه مطلب، گناه کرده. فَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، گناهای بین خودشون و خودت رو، فَإِنْ كَانَتْ گناهانی که بین خودشون و شما هست، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، امام در حق ما دعا میکنه، فَقَدْ رَضِینَا، ما ازش راضی هستیم، تو پاک کن گناه ها رو، وَأَدْخِلْهُمْ الْجَنَّةَ، وارد بهشتشون بکن، وَزَحْزِحْهُمْ عَنِ النَّارِ، از آتش دورشون کن. ولا تجمع بینهم و بین اعدائنا فی صدقک، در آتش جهنم بین اونا و دشمنان ما جمع نکن. چقدر عالیه، دعای ما میشه رد بشه. این همه گناه در جامعه میشه عشر العشر اون حوادثی که در امتهای گذشته اتفاق میفتاد اتفاق نمیفته. چرا؟ چون دعای آقا پشت سر جامعه است. حیف که بین آقا بیتوجهی بشه، قفلت بشه از اینا. من گناه میکنم اون ناراحت بشه، من گناه میکنم اون ریشگی رو میذاره. به هر صورت یه خود آدم باید حواسش جمع باشه که این آقایی که برای بقا من، برای بهشت من داره ریشگی رو میذاره، به خود بیشتر بهش توجه داشته باشه. یه دعا. یه دعای دیگه هست، دعای علوی مصری. در این من مخصوصا عرض بکنم که بینندگان عزیز بدانن دعای علوی مصری توسل است به امام زمان برای گشایش حاجت، حاجتی که انسان مثلا شاید دیگه در ید قدرتش نیست، خوف از سلطان. این دعا عرض به حضور انورتون شب جمعه غسل داره و بعد یه دو رکعت نماز داره، بعد خوندن این دعاست که تقریبا دعای مفصلی هم هست. بعد امام زمان علیه السلام این دعا رو به شخصی به نام علوی مصری تعلیم کردن، در توقی برای او دادن و بعد حضرت فرمودن بگی این دعا اسمش دعای گشایش انبیاست. این اگر من این دعا رو اجازه بدید که از پیدا بکنم، ببین آقا اولش چیه که چه قوقایی کرده.
تقریبا یک دقیقه و خورده ای هم زمان
داره. یه عبارت داره، ما تو اکثر دعاها داریم که خدایا ای خدایی که یوسف رو نجات دادی، یونس رو نجات دادی، کیو نجات دادی، کیو نجات دادی، کیو نجات دادی. ولی در این عبارت حضرت صاحب علیه السلام، تو شما کتاب معرفی کنیم، بعد هفته بعد راجعش صحبت کنیم.
خیلی خوب.
این دو تا کتاب تفاوتش اینه که این 30 تا دعا داره، اون یکی 42 تا دعا رو داره.
خیلی متشکرم.
من دیدم اگه این کتاب رو معرفی کنی بهتر باشه شاید.
چشم. اون اینجا سیم کشی شدیم نمیتونیم تکون بخوریم. خب این صحیفة المهدی هست. کدوم دور بینشون میده بچه ها؟ آها. صحیفة المهدی که همونطور که فرمودن استاد علامه طباطبایی فرمودن پروفسور هانری کوربن گفت من به هنگام نیایش با دعاهای وارده از ناحیه مقدس حضرت ولی از ارواحنا فدا با پروردگار خود مناجات میکنم. عجب. اون گفته که من دعای
صفا دارم.
این علامه طباطبایی گفته، پشت کتاب نوشته بود صحیفة المهدی، دعاهای وارده از امام مهدی علیه السلام و این هم دعاهای صادره از امام زمان در عصر غیبت صغرا. اینم یه کتاب دیگه است.
تفاوتش رو که این کتاب اول 12 دعا بیشتر داره و اون کتاب دومی که معرفی کردید مثلا زیارت آل یاسین رو در 4 در واقع نقل قول مطرح کرد.
حاجا خیلی لطف کردید، ممنونم. برای این امام عزیزی که اینقدر ماها رو دوست داره و به فکر ماست صلواتی هدیه بکنیم و او رو شادش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاس فراوان. به اتفاق استاد عزیز ما حاجی علوی همتون به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. یا الله، خدا نگهدار.